امروز صحبت میکنیم از اینکه لیبرال دموکراسی با ماهیت انقلاب اسلامی یا نظام سرمایه‌داری با ماهیت نظام اسلامی در واقع قابل جمع نیست، از این نقطه نظره. و حالا این ادامه پیدا میکنه و اینکه به نظر میرسه که این تقابل یک عقبه حتی پیشتر از تاریخ مدون هم داشته باشه، به این معنا که خیلی ها در کلام و در واقع علومی که الان وجود داره اشاره میکنن به این نکته که ما اساسا از ابتدای خلقت با دو تا خط مواجهیم، یک خط انبیاء، یک خط در واقع شیطان. اگر دو سر این خط رو بگیرید که هیچ وقت هم این دو تا خط موازی به هم برخورد نکردن و با هم نقطه تلاقی ندارن، شما به مرور همین دو تا خط رو از ابتدای خلقت، یعنی از حضرت آدم که حابیل و قابیل در مقابل هم قرار میگیرن تا بیاید تا به الان، ما این دو تا خط رو داریم و امروز هم میبینیم. یک خط، خط جرم، جنایت، خباثت، سوء استفاده از زن، سوء استفاده از بشر، سوء استفاده از تمام مفاهیم والای انسانی است، از آزادی سوء استفاده میکنه، از حقوق بشر سوء استفاده میکنه، از همه چیز. در نقطه مقابلش و از ابزار رسانه استفاده میکنه برای اینکه خودش رو وارونه، یعنی اون حقیقت خودش رو یه چیز دیگه نشون بده. در مقابل هم یک خطی هست که سعی میکنه مفاهیم والای خلقت رو در حوزه در واقع بشری این رو نشون بده تو دنیا. وقتی از انسان حرف میزنه به کمال انسان بیاندیشه، وقتی از جنسیت حرف میزنه هیچ برتری وجود نداره نسبت به مرد و زن، الا اینکه فیزیولوژی بدن اینها چون متفاوت هست، طبیعتا اونی که اینها رو خلقت کرده و خالق اونها هست طبیعتا براش دو تا کار ویژه و دو تا نسخه میپیچه، یا در موضوعات مختلف. بنابراین ما با یک همچین تقابلی مواجهیم. منظورم از این در واقع کلام اولیه این بود که این رو درک بکنیم که برخی آمدانه میخوان بگن که آقا جمهوری اسلامی میخواد به عبارت خودمونی گندگی بکنه، خب معلومه شاخشو میشکنند. این نیست ماجرا. یعنی این نکات رو عرض کردم خیلی حالا
من صحبت حضرت عالی رو قطع نکردم این خاطر که جان کلام شما منعقد بشه، منظور شما خوش کاملا دریافت بشه. خب خیلی عمیق، خیلی در واقع ریشه‌ای به این موضوع دشمنی ما با اون نظامات فکری طرف خاص غربی رو حضرت عالی مطرح کردید. البته میتونستید لیست هم بکنید، مثلا بگید که خیلی خب حالا از کودتای فلان بگیر بیا برو تا دخالت در امورات ایران بگیر تا بعدش جنگ بگیر، یه لیست بلند بالایی از این مفصل. که ما چرا با اونها دارای زاویه شدیم، دچار مشکل شدیم و یا اونها از دید خودشون. فکر میکنید آقای دکتر میشد یه کاری کرد که این تقابل شکل نگیره؟
ببینید این که میشد که از طرف ما یه موقع شما مثلا میگید که میتونست ایران یه کاری بکنه که این تقابل شکل نگیر، آره میشد. راهش هم این بود که ما اون عزت نفس و کرامت نفسی که گفتم رو پا میذاشتیم روش، اون حس استقلال طلبی و آزادی خواهی رو پا میذاشتیم روش، مثل تمام دوره هایی که ما بل اجبار مردم مظلوم این در واقع آب و خاک مجبور بودند هم استعمار در واقع استبداد داخلی رو تحمل بکنن و هم استعمار و استثمار خارجی رو به تبعش تحمل بکنن. بله میشه، اما اون وقت دیگه ما نمیتونیم اسم خودمون رو بذاریم.
هم یک جریان روشنفکر که گفتیم کلمه مقدسیه، دگراندیشه که اصلا چسبندگیش به جامعه باقی ایران و جامعه دینی ایران اصلا چیز خوبی نبود. بله
بعد ببینید اون وقت دیگه نمیشه ما بعد بیایم بگیم که خب ما یه عاشورایی داریم، ما یه محرمی داریم، چون اصلا نقطه یکی از نقاط عطف ماجرا همینه. شما اگر میگید که من امام حسینیم، یعنی خط سرخ تشیع رو قائلید به این که من دارم ادامه میدم، خب خط سرخ تشیع حاضر به پذیرش ظلم نیست، طبیعیه. حالا بعضیا با ادبیات سازی های جدید و نمیدونم در پوشش های رنگارنگ سعی میکنن که نه، شما باید بپذیرید که در یک دهکده جهانی زندگی دارید میکنید در کنار، اصلا کسی منکر اینا نیست. مگر نمیشه در یک دهکده جهانی کنار هم زندگی کرد اما به هم ظلم نکرد؟ ما حرف همونه آقا کسی به کسی زور نگه، ظلم نکنه. بله میشد این تقابل شکل نمی گرفت. ببینید حتی این ربطی هم مستقیم به انقلاب اسلامی نداره. شما مثال خوبی زدید، شما ببینید کودتای 28 مرداد یا معامله که انگلیسی ها و امریکایی ها با دکتر مصدق به عنوان یک عنصر ملی کردن از چه جنس بود؟ دکتر مصدق مگه چی میگفت؟ گفت آقا این نفت مال این مردمه، ور ندارید ببرید. وقت بعد به قول شما یک عنصر غربگرای غرب‌زده هم میگفت که آقا اینا از همین چیزام نمیتونن بسازن، آفتاب مسیام زیادشونه بسازن، چه برسه بخوام برن به استحصال استخراج و در واقع فراوری نفت. بنابراین بله میشد، یا اگر یه طور دیگه هم میشد این اتفاق نیفته، اون همین بود که غربی ها به حق خودشون قانع می بودند و دست در واقع تاراج به سمت منطقه ما و کشور ما دراز نمی کردن. بله اون موقع هم شد این تقابل شکل نگیره. کمان که شما در ادبیات تمام در واقع حکمرانان جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب، هم امامین انقلاب هم در واقع مقامات سیاسی مختلف می بینید بارها به این تکرار کردن و این رو تأکید کردن که ما با آمریکا دشمنی دائم نداریم. نکته کجاست؟ نکته اینه که اون دشمنیش با ما تمامی نداره. آمریکا به عنوان نماد تمدن غرب، همین الان که شما باش در ماجرای برجام نشستی مستقیم و پس از اون در دولت 13 به طور غیر مستقیم نشستی داری باش مذاکره میکنی، همین الان هر جا بتونه ضربه خودش رو میزنه.
ما به اونم میرسیم آقای دکتر. مطلبی که از داری میفرمین کاملا درسته. سوالی که شاید در ذهن بعضی از مخاطبین عزیز ما باشه و همون سوالی که از اتالی هم البته از زبان حتما مخاطبین مطرح کردی که خب این تعامل مشکلش کجا بودش که شما نکردین؟ خب این تعامل که شد اصلا فراتر از تعامل، آن زمان قاجار رو شروع بکنیم، خب این تعامل ما در زمان قاجار تعامل شد با غرب اصطلاح، حتی فراتر از تعامل در زمان پهلوی های پدر به پسر که از تعامل هم گذشته بود، رسیده بود به بردگی و بندگی و عرض ارادت. و خب پس آوردش کجا بود؟ یعنی اگه قرار بودش که اون کیفیت که فراتر از تعامل بودش با جهان غرب برای جماعت ایرانی آوردهی داشته باشه، اساسا چرا انقلابی در اون جامعه رخ میداد و رخ داده؟ آقای دکتر سوالات زیادی داریم، اجازه بفرمایید که ما ادامه سوالات رو توی جلسه بعدی باز در خدمت شما باشیم. خیلی ممنون از اینکه با ما بودید، متشکرم.
به میزگرد تخصصی سیاست خارجی رسیدیم. آقای دکتر حنیف قفاری دانش آموخته روابط بین الملل از دانشگاه امام صادق این میز رو در واقع هدایت میکنه، بریم ببینیم و بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه سیاست ایرانی. با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست ایرانی در خدمت شما عزیزان هستیم و طبق روال هر هفته در این بخش می‌خوایم گریزی بزنیم به تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. خب همونطور که میدونیم در حوزه روابط بین الملل تحولات و وقایع زیادی به وقوع میپیونده و هر کدوم از اونها به شکل ماهوی یا اکتسابی میتونن فرصت یا تهدید محسوب بشن برای هر کشور یا بازیگری در حوزه روابط بین الملل. و این اهمیت مضاعفی داره که یک بازیگر اول به رصد دقیق این تحولات بپردازه و سپس نسبت اونها رو با منافع ملی خودش مشخص بکنه. قاعده‌ای که در خصوص جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیز ما هم صادق هست. امروز میخوایم صحبت بکنیم در مورد سیاست خارجی دولت 13 و خصوصا اتفاقاتی که طی ماه‌های اخیر در حوزه دیپلماسی ما رخ داده، اهم از برقراری و به نوعی باز تعریف مناسباتمون با کشورهای حوزه آمریکای لاتین و آفریقا و همچنین ایفای نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مناسبات منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی. خب در این مورد طبق روال مهمان عزیزی رو داریم که انشاءالله در خصوص برنامه و در خصوص موضوعی که عرض شد انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای اکبر معصومی، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل. جناب آقای معصومی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خواهش میکنم. جناب آقای معصومی اجازه بدید بحث رو با آخرین رخداد در حوزه سیاست خارجیمون یه جورایی شروع کنیم و اون هم بحث سفر اخیر ریاست محترم جمهور به قاره آفریقا و 3 زیمبابوه، اوگاندا و کنیا. خب به طور کلی این رفتار و رویکرد دیپلماتیک دولت 13 رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چون ممکنه خیلی ها در نگاه اول اعلام بکنن که این مصداق یک سیاست خارجی متوازن یا متعادل نیست، چنانچه بعضا هم شاهد بروز برخی از هیجانات یا نقدهای هیجانی به عبارت بهتر در قبال این موارد هستیم. اما این رویکرد دولت رو به صورت کلی ارزیابیشون ازش چی هستش تا انشاءالله وارد جزئیات ماجرا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید رفتار دولت به خصوص دولت 13 در حوزه سیاست خارجی به نظر من برگرفته از یک سیاستی و همون سیاست مقاومت فعال میشه به اصطلاح روش تمرکز کرد. این رفتار دولت باعث شد که ما بتوانیم از یک سیاست یک طرفی که نزدیک 8 درگیر آن بودیم و به اصطلاح در یک دالانی افتاده بودیم که اجازه دیده شدن دنیای به جز از دنیای غرب رو به ما نمیداد، وارد یک فضای جدیدی شدیم که تعریفی که میشه ازش کرد اینه که این سیاست خارجی که الان به اصطلاح ما روش هستیم، تمرکزش دولت روش متمرکز است، برگرفته از یک رویکرد منافع محوری هست که 100% به دنبال ایجاد منافع برای کشورمون هست. همین سفری که به قاره آفریقا ما داشتیم در واقع در طول 11 سال گذشته این قاره که پر از ثروت است و به اصطلاح میتواند نقش یک بازیگر فعال در حوزه اقتصاد و منابع طبیعی برای ما بازی کنه، در طول 11 سال گذشته مغفول مانده بود. خب بنابراین این رفتار دولت و توجه به این مسیر نشون میده که یک سیاست خارجی در به اصطلاح تمام عیار با نگاهی وسیع به جامعه بین المللی ما مواجه هستیم و تصور میکنم که اگر چنین رفتاری به اصطلاح ادامه پیدا کنه ما دیگر شاهد آن نخواهیم بود که درگیر یک به اصطلاح سیاست‌هایی که غرب علیه ما ایجاد کرده بود، یا به اصطلاح دیگه شاهد آن نخواهیم بود که از طرف جامعه نخبگانی آمریکا بحث این رو داشته باشیم که آنها تصور کنند میتوانند به اصطلاح اقتصاد ما رو، نفت ما رو به صفر برسانند. اگر ما حوزه بازیگری رو در سیاست خارجی بیشتر تعریف کنیم قطعاً به سمتی خواهیم رفت که یک شکستی برای غرب، شکستی برای تحریم‌ها، برای سیاست‌های آمریکایی در پی خواهد داشت و در نگاه بعدی جمهوری اسلامی ایران رو از اون بحث انزواگرایی که به اصطلاح آمریکایی‌ها غربی‌ها دنبال می‌کنن ما رو از این رفتار، از این سیاست به اصطلاح خارج خواهد کرد.
خب جناب آقای معصومی، ما شاهد بودیم در طول تاریخ و خصوصا دیگه تا یه سالهای اخیر همین مسئله آشکارتر شده که شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی غرب یعنی آمریکا و اروپا نه تنها در قاره آفریقا حضور داشتن و دارن، بلکه رقابت پنهانی هم دارن که کدومشون تسلطشون نسبت به دیگری بر اون مناطق بیشتر باشه. در چنین شرایطی چرا رسانه‌های غربی و یا چرا رسانه‌های ضد انقلاب که جورایی وابسته به نهادهای امنیتی غرب هستن همشون، چرا میان اینگونه القا میکنن که سرمایه گذاری در مناطقی مثل آمریکای لاتین یا آفریقا اساسا فایده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران نداره و عملا ما رو از چیزی منع میکنن که خود غرب نسبت به اون وسواس زیادی داره؟
ببینید، محور رسانه‌ای ابری غربی با یک سیاست دوگانه‌ای که دنبال میکنه، سعی میکنه که افکار عمومی در واقع کشورها رو مدیریت کنه تا بتواند منافع خودش رو تأمین کنه. همین که خود غربی ها در آفریقا حضور دارند و به قول حضرت عالی یک رقابت سنگینی برای حضورشون برای سرمایه گذاری در آنجا دنبال میکنند، به دنبال این هستند که در حیات خلوت خودشون اجازه حضور ندهند. این که به اصطلاح اجازه ندن کشورها ورود کنند، این هم در واقع برگرفته از یک سیاست هوشمندی است که اینها دنبال اون هستند از طریق افکار عمومی خود کشورها به اصطلاح مقابله کنن با این روی کرد. بنابراین ما نباید، یعنی فضای رسانه‌ای ما رو، افکار عمومی ما رو رسانه باید به سمتی ببره، به خصوص صدا و سیما، که با برشمردن منافعی که ما در آفریقا میتونیم داشته باشیم اجازه به اصطلاح مطرح شدن چنین مباحثی رو به رسانه‌ها یا حداقل موفقیت رو به اونها ندهیم و بیایم به اصطلاح یکی یکی برای اینها توضیح بدیم که آفریقا یک کشوری هست که ما درش طلایی که دنیا به دنبالش بیشترینش بله در آفریقا هست و جاهای نقاط دیگری که دست نخورده است و میتونه سرمایه گذاری ما رو در اونجا تأثیر ببخشید. نکته بعدی این که جمهوری اسلامی ایران بجز این که سرمایه گذاری کنه در آفریقا یا نقاط دیگری مثل آمریکای لاتین، نمیتواند به موفقیت دیگه هم برسه. به این دلیل که ما هر وقت با اروپایی ها با آمریکایی ها وارد مذاکره شدیم برای سرمایه گذاری اینها، دچار یک ناکامی بودیم. هیچ وقت شما این رفتارش
در شرایط بعد از برجام که بله
رفتاری که شرکت به اصطلاح پژو با
توتال
بله تو بحث خود رو با ما داشته، ما قطعا ضرر کردیم. بنابراین ما باید منافع دنیای خودمون رو خارج از چارچوب و ضوابطی که غربی ها به دنبال این هستن و افکار عمومی رو خارج از چارچوب و ضوابطی که رسانه های غربی دنبال این هستن که اجازه در واقع تأمین منافع رو به کشورها به خصوص جمهوری اسلامی ایران ندهند، ما باید از این فضا خارج بشیم و نباید حتی تو داخل هم انتظار این است که خیلی ها قول این رفتار رو که بی بی سی یا اینترنشنال اینا دنبال میکنن رو نکنن و همراه و همساز با دولت در
منافع ملی کشورها در حیرت باشن. خب جناب آقای معصومی، اخیراً در جریان سفر رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی به آمریکای لاتین، ما شاهد بودیم که یکی از سناتورهای آمریکایی اذعان کرد، یعنی رسما اینکه حضور رئیس جمهور ایران در بیخ گوش آمریکا، یعنی در اطراف آمریکا، خودش یک زنگ خطر و یک شکست برای آمریکا محسوب میشه و نشون دهنده این هستش که آمریکا نتونسته رفتار و رویکرد کشورهای حوزه کارائیب، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی رو به گونه ای ترسیم بکنه که شاهد چنین صحنه هایی به قول خودش نباشه. چرا این اتفاق رخ داده؟ چرا آمریکا نتونسته حتی در چند قدمی خودش به عبارت بهتر اون سیاست‌های نئولیبرالیستی خودش رو دیکته بکنه و بتونه بر رفتار و منش و استراتژی‌ها و تاکتیک‌های حتی دولت‌ها تأثیرگذار باشه؟
آقای دکتر، واقعیت مسئله این است که آمریکایی‌ها در حوزه سیاست خارجی در طول این 4-5 دهه اخیر به شدت به اصطلاح افت کردند، یعنی اون حیات خلوتی که اینها مطرح میکردند دیگه این رو ندارند و الان ما شاهد این هستیم که دولت‌های سر کار اومدن که با تفکر به اصطلاح ضد استکباری و ضد امپریالیستی آمریکا و به شدت با این رویکرد مخالفن. خب حضور جمهوری اسلامی ایران در این منطقه با توجه به این که ایران رو به عنوان یک کشوری که مقابل سیاست‌های غرب و آمریکا ایستاده است، یک الگویی هست برای اینکه در واقع بتوان این بحث سیاست ضد استعماری و امپریالیستی که استارتش در آمریکای لاتین خورده این رو تقویت کنه. و نکته دوم اینی که واقعیت امر اینه که جمهوری اسلامی ایران به اون قدرت و به اون توان رسیده که در حال حاضر در حیات خلوت آمریکا دنبال نقش‌آفرینی هست و به اصطلاح با بسیاری از کشورها مثل ونزوئلا حوزه به اصطلاح منافع مشترک تأمین میکنه و به اصطلاح از سمت ایجاد رابطه تاکتیکی به سمت یک ایجاد یک رابطه راهبردی حرکت کرده است. بنابراین بازم همون جمله اول که یک زمانی خواستن ما رو به سمت انزواگرایی ببرند و الان هم در اتاق فکرهای آمریکا به اصطلاح مطرحه، این هم یک شکست دیگری بود که در همین دولت 13 این عیان گشت و به اصطلاح ما به موفقیت‌هایی رسیدیم که خارج از به اصطلاح این برنامه است
محاسبات که محاسبات خود قرن بوده. جناب آقای معصومی، خیلی ها وقتی ما کلید واژه سیاست خارجی متوازن رو به کار میبریم یا سیاست خارجی فراگیر رو، یعنی کلید واژه‌ای که الان در تبیین سیاست خارجی دولت 13 به کار میره، تصور میکنن که سیاست خارجی متوازن یعنی ما با یک اندازه با غرب ارتباط داشته باشیم و با بازیگران دیگه. یعنی مثلا میگن متوازن یعنی این که ما هم آمریکا رو داشته باشیم هم بازیگران دیگر رو. خب این در حالی هستش که پاسخ این ابهام بارها داده شده که متوازن خب از کلمه وزن میاد و به معنای این هستش که وزن یه بازیگر و نسبتش با منافع ما درست محاسبه بشه. به نظر شما اگر سیاست خارجی فراگیر و متوازن بر اساس همین ریلگذاری که شده و ما نمادها و مصادیقش رو شاهد هستیم، انشاءالله اگر به درستی پیش بره و همین گونه با همین جهتگیری بره جلو، چه ثمرات و برکاتی برای کشور خواهد داشت؟
ببینید آقای دکتر، شما ببینید چه زمانی عربستان به سمت یک ایجاد رابطه سازنده با جمهوری اسلامی ایران حرکت کرد.
بله،
دقیقا در زمان این اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی ایران از طریق یک سیاست درست، از طریق یک سیاست متوازنی که حضرت عالی معیار آن را مشخص کردید، وزنه آن را مشخص کردید، حرکت کرد و از یک رویکرد یک طرفه‌ای که ما در برجام دچار آن شده بودیم خارج شد. این خود به خود در واقع کشورها را سمت ما آورد. ما هر جا شما حساب کنید در تو داد جنگ جهانی اول و دوم جمهوری اسلامی ایران بحث رویکرد یک طرفه رو مطرح کرد، در حالی که بیشترین هزینه رو از سمت غربی به ما هم تحمیل شد.
بله، اون زمان ایران قدیم. بله،
بعد قطعی که در زمان جنگ جهانی دوم علیه ایران اتفاق افتاد و طبق تاریخ نزدیک ما بالای 10 میلیون کشته داشتیم.
بله،
نشون داد که ما هر وقت با غربی ها به دنبال یک به اصطلاح سیاست
یک جانبه بودیم. یعنی خواستیم خودمون رو یه جورایی مثلا متغیری وابسته به غرب
کنیم. دقیقاً ما اونجا ضربه خوردیم. خب در شرایط کنونی این وضعیت در دولت 13 تغییر کرده، ما به یک سیاست دیگه رفتیم، سیاست به اصطلاح متوازن رفتیم و نگاه به شرقی که در سیاست خارجی ما حاکم بود، ما توانستیم منافع خودمون رو تأمین کنیم. من همینجا سوال میپرسم، آیا مانور رو برجام که نزدیک 10 طول کشید برای جمهوری اسلامی ایران آورده ای داشت؟ غربی ها چه رفتاری رو در برجام نشون دادن؟
حتی زمانی که برجام منعقد شده بود.
دقیقا همینه.
حتی اون زمان
که ما نزدیک 5 به صورت یک طرفه برجام رو اجرا کردیم، ولی برای ملت ما هیچ آورده ای نداشت. نه تنها نداشت، بلکه ما بعد از تحریم ها شاهد شدیدترین نوع تحریم ها بودیم.
بله، تحریم های اضافه این... ای که بعد از
ما تهدیدهایی که از سمت غرب به اصطلاح علیه ما به وجود اومده، دقیقا زمانی بوده که ما با غربی ها مذاکره کردیم. ما زمانی محور شرارت از طرف جورج بوش مطرح شد سمت ما که ما مذاکراتی داشتیم در تهران. ما زمانی از طرف به اصطلاح ترامپ بحث فشار حداکثری مطرح شد که ما برجام رو داشتیم اجرا میکردیم. خب پس بنابراین غربی ها به دنبال این نیستند که در سیاست خارجی خودشون آیدی برای جمهوری اسلامی ایران باشن، اونها به دنبال عدم جمهوری اسلامی ایران هستن.
یعنی بله، یعنی در حقیقت با همون اصالت و ماهیت نظام
دقیقاً همینه.
اصلا با خود ایران یه جورایی میشه
دقیقاً همینه.
به شکل ماهوی مشکل
خب تلاش کردن کشورها دیگر رو همراه خودشون کنن، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس. وقتی ما نگاهمون رو تغییر دادیم، بحث نگاه به شرق، بحث ارتباط با همسایگان، اینها رو مطرح کردیم، در واقع ما امروز شاهد این هستیم که منافع برای ما داره تعمیم شه، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاست خارجی. عضویت ما در سازمان همکاری شانگهای بخشی از این در واقع منافع بود که برای ما به اصطلاح به وجود اومد که انشالله ما شاهدش هستیم. بس سفرهایی که کشورهای رؤسای کشورهای آسیای میانه به ما داشتن، بحث ارتباطی که ما با عربستانی ها، بحث رویکرد سازنده‌ای که آنها نسبت به ما داشتن، همین اینها نشون میده که ما در یک مسیر درستی قرار داریم و این سیاست متوازنی که تعریف خاصی ازش میشه ما در اون موفق بودیم و نگاه‌هایی و انتقادهایی که در این شرایط به نظر من به وجود میاد برگرفته این از این هست که دوچار بی انصافی در این انتقادها ما از طرف برخی شاهد هستیم.
بله، خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای اکبر معصومی عزیز، تحلیلگر ارشد حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل. خیلی ممنون که با ما بودید در این برنامه. خب به پایان یکی دیگه از برنامه‌های سیاست ایرانی در حوزه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی می‌رسیم. شما عزیزان شنونده و بیننده رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
مجله سیاست ایرانی به پایان خودش رسید. ممنونم که ما رو همراهی کردید. انشالله که در برنامه‌های بعدی بتونیم مطالب ارزنده‌تری داشته باشیم.
قدم ز روی ادب زن حریم ماتم را، کن احترام و نگه دار حرمت غم را. به اذن حضرت زهرا بیا و محرم شو، بپوش جامه احرام حج ماتم را. به گرد کعبه دل با طواف کوثر عشق، صفا بود بزنی طعن آب زمزم را. فدای چشمه آن دیده‌ای که خشک مباد، بهانه کرده دمی گریه دمادم را. محمل نگه دارید یاران، یار اینجاست، بیت الحرام و کعبه دلدار اینجاست. محمل نگه دارید زیرا تشنگان را، آب از دم شمشیر آتشبار اینجاست. محمل نگه دارید کز خون شهیدان، دامان صحرا سر به سر گلزار اینجاست. اینجا نبود و ذات حق ما را صدا کرد، اینجا نمود سر که باید سر فدا کرد.
او جلست روز خوندنم تربت چپا حسین، عشق تو دوا حسین، شاه کربلا حسین، ای جان مدن وفا حسین، رحمت خدا حسین، می کشی مرا حسین، ای جان. یه چشم جای حسن، یه چشم جای حسین، می میرم پای حسن، می میرم پای حسین. جاری عشق تو رگ خونم، یعنی که با تو زن زنده میمونم.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه ها، و اینک توجهتون رو جلب میکنم به آخرین برنامه از